تأسیس بیت المال، تعیین عطایا و تشکیل دیوان.
یکی دیگر از تحولات این دوره تأسیس بیت المال و تعیین عطایا و تشکیل دیوان هست. تا زمان عمر ابن خطاب چیزی به نام بیت المال وجود نداشت، چون اموال آنچنانی و عمومی وجود نداشت. اموال از فتوحات و عملیات‌های موفق نصیب می‌شد که بخش اعظم اون سهم رزمندگان حاضر در این صحنه‌ها بود و بخش کوچکی که خمس آن باشه در اختیار رئیس دولت اسلام قرار می‌گرفت. اما در زمان عمر وقتی فتوحات گسترده‌ای صورت گرفت و علاوه بر سهم رزمندگان اموال فراوانی از مقامات و مسئولان دو ابرقدرت به صورت منقول و غیر منقول سرازیر شد به دستگاه خلافت، خلیفه با اصحاب مشورت کرد که اینها رو چه تصمیم بگیرن. به پیشنهاد یکی از اصحاب محلی در نظر گرفته شد برای انبار کردن این اموال و عنوان اون رو بیت المال قرار دادن. در سال 20 هجرت این اتفاق افتاد و بعد باز به پیشنهاد او برای اصحاب و مردم ساکن در مدینه حقوق‌هایی تعیین شد که توسط خلیفه به آنها پرداخت بشه. این حقوق‌ها عطایا نام گرفت و دفتر و حساب و کتابی هم که برای ثبت اسامی و پرداخت حقوق و عطایا از بیت المال در نظر گرفته شد، با همون لفظ فارسی دیوان که از ایرانی‌ها گرفته بودند، دیوان خوانده شد و این نخستین تشکیلات رسمی است از نظر اداری که در عالم اسلام پدید میاد با بهره‌گیری از تجربه ایرانیان ساسانی. البته عطایا توسط خلیفه دوم با تبعیض‌های فراوان در نظر گرفته شد و همین امر موجب اعتراضات و اشکالات و اختلافات شدیدی بین مردم شد. نوشتند که عمر در اواخر عمر خود متوجه این اشتباه شده بود و در صدد اصلاح اون برآمده بود که دیگه اجل مهلتش نداد و به هلاکت رسید.
نقش امیرالمؤمنین علیه السلام در هدایت دستگاه خلافت.
نکته دیگر راجع به نقش امیرالمؤمنین علی علیه السلام در هدایت دستگاه خلافت در این مقطعه. ما با توجه به نقل‌های تاریخی می‌بینیم که امیرالمؤمنین علیه السلام به دعوت و درخواست خلیفه دوم در 3 محور مورد مشورت و نظر خواستن قرار می‌گرفت و در 2 محور بدون هیچ چون و چرایی آراء و نظرات امیرالمؤمنین کاملاً توسط خلیفه تبعیت و اجرا می‌شد. محور اول امور قضایی هست، چون از پیغمبر شنیده بودن اقضاکم علی، اعلمکم علی، اعدلکم علی، ایشون رو در حقیقت اختیار داده بود که اگر در مسئله قضایی و حقوقی رأیی رو من خلیفه هم دادم اما نظر ابوالحسن علی خلاف اون بود، رأی من کنار گذاشته بشه و مطابق رأی علی عمل بشه، که همین باعث شده برخی از مستشرقان تصور کنند که امیرالمؤمنین در عهد عمر قاضی القضات عالم اسلام بوده، که چنین نیست. اما داستان‌های فراوانی از قضاوت‌های محیرالعقول امیرالمؤمنین علیه السلام در دوران عمر هست که در بسیاری از این موارد خلیفه دوم اون جمله معروف رو داره که لولا علیون لهلک عمر. محور دوم در امور نظامی هست. خلیفه دوم با علم بر این که امیرالمؤمنین نابغه بزرگ نظامی هست، برای عملیات‌های معروف و بزرگی که در نظر داشت شورای نظامی تشکیل می‌داد، امیرالمؤمنین را دعوت می‌کرد، در کنار خود می‌نشان، از همه نظرخواهی می‌کرد و امیرالمؤمنین علیه السلام خط می‌کرد که معمولاً آراء امیرالمؤمنین با بقیه متفاوت بود و وقتی حضرت رأی خود را اعلام می‌کرد خلیفه تکبیری میگفت و قسم میخورد این بهترین رأی بود که ابراز شد و همون رو به کار میبست. به جرأت میتوان گفت که پیروزی های بزرگی که مسلمان ها در قلمرو ایران ساسانی و روم به دست آوردن مرهون نقشه های عملیاتی برجسته بود که امیرالمؤمنین علیه السلام به درخواست خلیفه برای اونها طرح میکرد و ارائه می فرمود. برخی از مورخان مثل ابن عصم کوفی اصلا یک فرازی رو اختصاص دادن به رهنمودهای امیرالمؤمنین، رهنمودهای نظامی امیرالمؤمنین به خلیفه دوم که نشان دهنده عمق نبوغ نظامی اون حضرت هست. البته این رو هم ناگفته نگذاریم که خلیفه دوم در این که تصمیم میگرفت به ایران، روم یا جای دیگر حمله کنه، اینها رو به مشورت نمیگذاشت. تصمیم رو میگرفت، اما چگونه عمل کنیم که کمترین هزینه و آسیب و تلفات رو داشته باشیم و پیروزی های احتمالی در پیش باشه، اینها رو به مشاوره میگذاشت که امیرالمؤمنین هم در این ارتباط به خواست او نظرات خود رو ارائه میداد. در محور امور اجتماعی و سیاسی هم جلسات مشاوره خلیفه دوم تشکیل میداد، امیرالمؤمنین علیه السلام رو هم دعوت میکرد، اما معمولاً به آراء حضرت در این عرصه ها با علم بر اینکه بهترین نظر هست عمل نمیکرد و سعی داشت به آراء دیگران عمل کنه و نظرات حضرت رو نپذیره. دلیل اون هم با توضیحات که داده شد کاملاً واضحه. یعنی وقتی که مردم میدیدن مهمترین معضلات قضایی و حقوقی با آراء برجسته و قضاوت‌های محیر العقول امیرالمؤمنین حل میشه، بهترین تاکتیک‌های نظامی برای پیروزی‌های بزرگ توسط امیرالمؤمنین ارائه می‌شود، اگر بنا باشه که مسائل روزمره اجتماعی و سیاسی و معضلاتی که پیش میاد و تصمیماتی که باید گرفته بشه برای حل برخی از مسائل، اینها هم با آراء امیرالمؤمنین باشه که به چشم مردم میاد، جای سوال باقی موند که دیگه خلیفه چه کار است. اگر بناست که علی در حقیقت مدیریت کنه، جایی برای خلیفه باقی نخواهد ماند. لذا خلیفه در این موارد که امور اجتماعی و سیاسی باشه به آراء امیرالمؤمنین عمل نمی کرد، در حالی که در دو محور پیش گفته بسیار هم به اونها توجه داشت. بحث دیگری ما داریم راجع به شیعیان در دوران خلافت خلیفه دوم که انشالله در جلسه آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.